بخش 29
فصل 7
اللهم صل على
اللهم صل على محمد السلام علیکم
هوا یکم روشن شد نمازمون رو خوندیم و به انتظار طلوع آفتاب نشستیم سرانجام شعاعهایی از نور خورشید از لابلای درختان بر زمین بیشه تابیدن گرفت و ما تصمیم گرفتیم که بیخوابی شب گذشته رو با استفاده از نور خورشید جبران بکنیم و تا ظهر بخوابیم. با اینکه گرسنه بودیم اما خستگی و خواب آلودگی هر یک از ما رو به نقاطی کشون که آفتاب بیشتری داشت. نور خورشید گرمای لذت بخشی رو به بدنهای یخ زده ما می بخشید. چیزی نگذشت که هر دو به خوابی عمیق فرو رفتیم. نزدیکی های ظهر از شدت گرسنگی از خواب بیدار شدم و حسین رو هم بیدار کردم. حسین بلا فاصله برای آوردن برگ ما به طرف درختی که انگار خداوند برای حفظ و بقای ما توی این محل خلق کرده بود رفت و بدین ترتیب دوباره مقدار زیادی برگ ما به همراه خودش آورد. سوزش دستم نیاز به تعویض پانسمان رو خبر می داد. تقریبا 2 روز بود که پانسمان دستم رو عوض نکرده بودم و اینجا بود که از حسین خواستم که زحمت این کار رو بکشه. این بار حسین به تمیز کردن اطراف زخم دستم پرداخت و تا جایی که ممکن بود خونهای خشکیده رو با کمک آب تمیز کرد و بعدش هم با استفاده از قسمت دیگه از پارچه شلوارم دستم رو پانسمان کرد و بدین ترتیب زندگی جدید ما شروع شد.
اخوی بیا اینجا دست ده بده به من. اینجا رو به تحمل کنی اخوی. یه دقیقه تحمل کن چه عفونتی هم کرده.
برو آها حواسه داشتی صرف نبندی
و بشوریش اینو اخوی. اینجوری باز دوباره بیا 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 بشورمش بسردم. اتیکه دیگه پارچه.
اون شب هم اتفاق شب قبل تکرار شد و پس از اون که به همون مقدار و یا حتی کمتر راه رفتیم خسته شدیم و اجباراً دوباره به جای اولمون برگشتیم. حدود 18 کیلومتر با نیروهای خودی فاصله داشتیم و این در حالی بود که حتی نیم کیلومتر هم قادر به راه رفتن نبودیم. تصور این فاصله دور به اضافه تردید نسبت به راهی که می رفتیم به سستی و دلسردی ما اضافه می کرد.
آیا این مسیر به چا خودمون میرسه؟ آیا واقعا تو این راه به سنگر چیمینی دشمن و نیروهای کموله و دموکرات نمیخوریم؟ چجوری ممکنه ما بتونیم 18 کیلومتر را اونم با این وضع طی کنیم؟ یه تو راه به یه کوهی بلندی رسیدیم و مجبور بودیم ازش رد بشیم. چی کار کنیم؟
اینها و سوالات دیگه‌ای ذهن ما رو به خودش مشغول کرده بود و به دلسردی و سستی ما دامن می‌زد. اگه من خودم قادر به حرکت بودم وضع کاملا متفاوت بود، اما چطور می‌تونستم از حسین که چند سال از من کوچکتر بود و اندام نحیفش در اثر ضعف و گرسنگی مثل چوب شده بود انتظار داشته باشم که در این مسافت طولانی من رو هم حمل کنه؟ واقعا نمیتونست این هیکل سنگین رو حمل کنه. به خودم اصلا حق نمیدادم که با فشار بر او موجبات ناراحتیش رو فراهم کنم. روزها یکی پس از دیگری میگذشت و شبها رو با مشقت و سرمای بسیار شدید طی می‌کردیم. معمولاً صبحها تا ظهر در زیر نور آفتاب به خواب می‌رفتیم. یه روز بعد از ظهر که هم به اندازه کافی خوابیده بودیم و هم مقدار زیادی برگمو رو هم نوش جان کرده بودیم، حسین گفت که از بیکاری حوصله‌اش سر رفته. مدتی فکر می‌کردم که چطوری این مشکل رو حل کنم. سرانجام بهش گفتم
یه حدیثی هست برادر حسین از امام صادق تو ذهنم که فهمدن سنگین ترین چیزی که تو روزی قیامت رو ترازوی اعمال میذارن صلوات بر محمد و اهل بیتشونه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
حسین از این حدیث استقبال شایانی کرد و از اون پس در اکثر مواقع مشغول ذکر صلوات بود.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
گرچه حالا مقدار زیادی برگ مو رو برای تغذیه در اختیار داشتیم، اما این خوراک نیاز ما رو به طور کامل برآورده نمی کرد. ترشی برگ و در نتیجه اسیدی بودن اون معده هر دوی ما رو ناراحت می کرد و تقریبا به طور مداوم از درد معده رنج می بردیم. بیشتر از هر چیز مشکلات و دردهای ناشی از سوء تغذیه و برهم خوردن نظم گوارشی ما رو رنج می داد که بیان اون واقعا از حریم ادب خارج. روز بعد که چهارمین روز حضور ما در بیشه بود، بالاخره به این نتیجه رسیدیم که حرکت شبها بیفایده بوده و جز این که مقداری راه رو طی می کردیم و خسته می شدیم و به جای اول برمی گشتیم، نتیجه دیگه‌ای نداشته. لذا تصمیم گرفتیم که به ناچار همون جا بمونیم و منتظر تقدیر الهی باشیم. امیدوار بودم که عملیات ادامه پیدا کرده باشه و رزمندگان بتونن منطقه رو فتح کنن و در نتیجه اون عملیات و اون فتح ما هم نجات پیدا بکنیم. بله، زمانی که کاملا از توان خود برای بازگشت به عقب قطع امید کردم، تنها به عملیات رزمندگان میاندیشیدم که برای آزادسازی تنگه و در نتیجه حفظ پادگان هاجمران اجتناب ناپذیر بود. هیچ چاره‌ای نداشتیم جز اینکه روحیه خودمون رو با این نقطه امید تقویت کنیم. لذا در همین روز تصمیم گرفتیم جای مناسبی تدارک ببینیم که ما رو از سرمای شب‌های بیشه در امان نگه بداره و بتونیم شب‌ها رو به راحتی بخوابیم. ابتدا تصمیم گرفتیم که با کندن زمین گودالی رو برای خواب تهیه کنیم. اما چیزی نگذشت که در کنار سنگی یک گودال به ارتفاع تقریبی نیم متر پیدا کردیم. هرچند که گودال برای خوابیدن دو نفر ما مناسب نبود، اما تنگی اون موجب می شد که بیشتر گرم بشیم و از بادهای سرد بیشه در امون بمونیم. حسین با کمک یه تکه چوب تیز مشغول تراشیدن خاکهای کف گودال شد. او میخواست که با این کار بر عمق گودال اضافه کنه.
تو این دسته دارو زحمت نکش، من خودم میکنم.
نه حواسم هست، تو فقط بیا این خاکا رو بذار اون طرف، من با این دسته هم نمیتونم کاری بکنم.
خودم میذارم اونجا.
ساعتی رو به این کار مشغول شد و در نهایت چیز حدود 20 سانتی متر عمق گودال افزایش پیدا کرد و در این حال زمین اون هم صاف و مسطح شد. پس از فراغت از این کار به جمع‌آوری برگ‌ها پرداخت و وقتی مقدار زیادی برگ آماده شد کف گودال رو با اون پوشوند و توشکی از برگ به وجود آورد. حسین بعد از اون به شکستن شاخه‌های پربرگ درختان پرداخت تا از توده انبوه اونها به عنوان روانداز گودال استفاده کنیم و حتی المقدور از نفوذ هوای سرد به داخل اون جلوگیری کنیم. با خودم فکر میکردم که اگه اتفاق غیر منتظره ای رخ نده حداقل 10 روز دیگه قادر به تحمل این وضع خواهیم بود، چون از نظر تغذیه وجود انبوهی از برگهای درخت مو برای این مدت زمان کافی بود و خوشبختانه آب هم همواره در اختیارمون بود. تنها چیزی که منو نگران میکرد زخم دستم بود که به سرعت داشت عفونی میشد و با پیشروی عفونت روز به روز مرا به مرگ نزدیک تر میکرد.